بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و فی الحاق الخنسا هنا بالرجل او المرء نظر من الشک فی الذکوریت التي هي سبب عتق غیر العمودین فیوجب الشک فی عتقهم و تمسک به اصالت بقاء الملک و من امکانها فیعتقون لبنائه علی التغلیب و کذا الاشکال لو کان مملوکن و الحاقه بالانسا فی الاول و بالذکر فی الثانی لا یخلو من قوه تمسکم بالاصل فیهما. در بحث گذشته که فرق نهاده شد بین مرد و زن، مرد اگر مالک بخواد باشد مالک گروه هایی نمی شود، ولیکن زن بخواد مالک باشد مالک دو گروه نمی شود. عبارت شرائع را می خونیم که اونجا به طور صریح چند مورد ذکر فرموده راجع به این که مرد مالک نمی شود گروه هایی را. ایشون فرموده 11 گروه هستند که مرد مالک اونها نمی شود. از این 11 گروه 9 تاش در عبارت همین اینجا به کار برده شده، 2 تای اونها ذکر نشده به هیچ شکلی. حالا ملاحظه بفرمایید که عبارت شرائع اینه: و یصح ان یملک الرجل کل احد ادا احد عشر. مرد میتونه مالک هر کسی بشود مگر 11 نفر و 11 گروه، و هم الآبا این 1 پدران، ول امهات 2 مادران، ول اجداد 3، ول جدات 4، ول اولاد 5، و اولادهم این 6، ول اخوات 7، ول عمات 8، ول خالات 9. این 9 تا حالا عرض میکنیم که در عبارت اینجا گنجنده شده. بعد 2 تای دیگه: و بنات الاخ و بنات الاخت، دختران برادر و دختران خواهر هم اگر کنیز باشند و مرد اونها را بخرد، این استقرار ملک براش نمیمونه. حالا این 11 تا ملاحظه بفرمایید که 9 تاش در عبارت همین اینجا هست: ولا یستقر للرجل ملک الاصول، برای مرد ملک اصول و ریشه ها باقی نمیماند. حالا اینا کیا هستن؟ اصول و همول ابوان، دو تای از اونها همینجا هست: پدران مادران، و آباؤهما، دو تا هم داخل همین کلمه آباؤهما هست. آباؤهما باز یعنی پدران و مادران پدر و مادر، همینطوری که ابوان که تثنیه هست یعنی پدر و مادر، آبا هم اینجا یعنی پدران و مادران، نه اینکه خصوص پدران. خب میشه 4 دسته. بعد پنجم اولاد که فروع هستند. بله، آبا و هما دیگه ما میخواییم بگیم، نه ما میخواییم دیگه همه اجداد رو داخل بگیریم. آبا هر چی بخواد بره پیش، جمع دیگه. پدر و مادر دوتا هستن، میگیم ابوان. ولی دیگه اونجا که میرسیم همه اجداد و همه جدات را میخوایم داخل بگیریم دیگه، هر چی باشن، جد اول، جد دوم، جد سوم، جده اول، جهنم مثلا هستن. خب اینه که آبا میگیم، غرضم اینه که توجه بین که آبا اینجا معنای فقط اجداد نیست، به قرینه این که ابوانم معنای پدر به تنها نیست. اولاد پنجم بود، و این سفلنه، این و این سفلنه اولاد، اولاد هرچی بیاد پایین دیگه، خب این میشه ششتا. اون وقت سه تا هم از زنان هستند که اینجا تصریح شده، اناث محرمات، عمه، خاله، اخت، این میشه نهتا. این نهتا را در اینجا داریم، ولی دوتا در شرایع ذکر شده که اینجا ذکر نشده. بعض محشین را یکیش را ذکر کردند، ولی دوتاش من یادم نمیاد که حالا محشینم اینجا چیزی به طور خلاصه ذکر کرده باشن، ولی در شرایع هست، و بنات الاخ و بنات الاخت. اما راجع به مرء، عبارت شرایع اینه که و تملک المرء تو کل احد، زن هم میتواند مالک همه بشه، فقط دو گروه اون نمیتونه مالک بشه، عدل آبا، آبا را مالک نمیشود. این آبا شامل مادران نیست، فقط پدران، سلسله پدران اون مالک نمیشه، ولی اولاد، اولاد هم مالک نمیشه دیگه، بقیه همه مملوک برای زن واقع میشن. پس در اینجا برای زن دو گروه مملوک واقع نمیشه، برای مرد 11 گروه. این خلاصه بحث گذشته. بله؟ بله، حالا باشه پسر باشه، فعلا اینطور نتیجه اون باشه. عرض شود که میفرمان که وفی الهاق الخنساهنا بالرجل او المرأت نظر، وقتی یه مسئله فرعی پیدا میشه که بحث امروز هست، و اون اینه که خب آمدیم کسی که میخواد مالک بشود خنسا باشه، حالا که خنسا شد ملحق به کجا بشه؟ چون خنسا اگر مرد باشه 11 گروه هستند که نمیتونه مالک بشه، ولی اگر زن باشه این خنسا 2 گروه فقط نمیتونه مالک بشه، 9 گروه میمونه که میتونه بخره و مالک بشه. و فی الهاق الخنسا هنا بالرجل او المرأه نظر. حالا بیان مطلب اینه که ذکوریت شرط است تا 11 طائفه را نتونه مالک بشه. اگر این ذکوریت نباشد، زن باشه 2 گروه نمیتونه مالک بشه، و الا 9 گروه دیگه عرشبت مالک میشه و به حال مالکیت هم باقی میمونن. اینه که وقتی که کسی عرشبت که خونسا باشه و نمیدونیم مرد هست و نمیتونیم که آیا زن هست، اون وقت این خریده باشد عرشبت که عمو را، خریده باشد خال را، خریده باشد خالات را، اینها را خریده باشد. این اگه مرد باشه مالک میشه، هر کدام از اینها باشه مالک میشه، ولیکن زن هم باشه هر کدام از اینها را خریده باشد باز مالک میشه، در اینجا فرق نمیکنه. ولیکن اگر که بنا شد که فقط در طرف زن آبا و اولاد فقط نتواند مملوک زن واقع بشه، اما بقیه مملوک زن واقع میشن و غیر از آبا و غیر از امهات خریده باشه، در اینجا اگر زن باشه خب مالک میشه و به حال ملکیتش هم باقی میمونه، ولیکن اگر مرد باشه و اون نه گروه دیگر رو خریده باشد، خب اونها هم آزاد میشن و ملکش نمیشن. پس من شک فی ذکوریت التی هی سبب و اتق غیر العمودین، ما شک داریم که آیا این خنسا مذکر هست که ذکوریت سبب میشد اتق غیر عمودین را، مثل اجداد مثلا، مثل جدات مثلا. خب اجداد و جدات خریدند، وقتی که اجداد و جدات خریدند، اگه این مالکی که خنسا هست مرد باشه، اجداد و جدات هم تا آمدن وارد ملک شدن آزاد میشن، ولی اگه زن باشه آزاد نمیشن و در ملک او باقی میمونن. بنابر این که عرشبت که ابوان فقط شامل جدات نشه، آبایی که در عبارت داریم شامل جدات نشه و زن بتونه جدات خودش را مالک بشه. اگر زن جدات خودش را مالک می شود، همین طوری که در عبارت داریم که ولا یستقر للمرأة ملك العمودین الآباء، حالا یه خنسا جد را خریده، جده را خریده به اصطلاح جده، اگه مرد باشه مالک نمیشه، اگه زن باشه مالک میشه. حالا خنسا کدومشه؟ شک داریم در ذکوریت که سبب عتق غیر عمودین است، فیوجب الشک فی عتقه، این موجب میشه که شک در عتق بقیه داشته باشیم. و علاوه بر اینها استصحاب هم میگوید آزاد نشدند، برای خاطر این که وقتی خنسا خرید جدرا، وقتی که خنسا خرید عرض شود که دختر برادر را، دختر خواهر را، اینها را خرید، اگر مرد باشه آزاد میشن. مرد باشه آزاد میشن یعنی اینا میان در ملکش ولی فورا آزاد میشن، ولی اگه خنسا زن باشه آمدن در ملکش، حالا که آمدن ما شک داریم که آزاد میشن یا نمیشن. وقتی شک داریم آزاد میشن یا نمیشن، استصحاب میگه چی چی؟ استصحاب میگه این ملکیتی که آمد در ملک این خنسا استصحاب بکنید، بگید باقی مونده همینطور. وقتی ما شک داریم که مرد هست یا نه، یقین داریم که وقتی خرید مالک شد، نمیدونیم مرد هست تا آزاد شده باشن دختر برادر و دختر خواهر، یا زن هست تا آزاد نشده باشن. استصحاب میگه نه، اینا آزاد نشدن و باقی در ملکش هستن. پس و تمسک به اصالت بقاء الملک، اینا دلیل بر این هستند که این خنسا جز آبا و جز اولاد دیگه هر چرا بخره در ملکش باقی میمونن و آزاد نمیشن. این دلیل این طرف. ولی از طرف دیگر خب همین خنسا ممکن هست که مرد باشه دیگه، امکان داره، امکان دارد که مرد باشه، امکان داره ذکوریت براش ثابت باشه. حالا که امکان داره، این همین امکان را ما به دست میگیریم، میگیم در باب عتق تقلیب به جانب حریت و عتق هست، یعنی شارع تأکید داره که هر جا میشه کسی آزاد بشه، این باید بنا بگذاریم بر آزاد شدنش. اینجام که الان ممکنه این آقای که خریده و خنسا اسمش هم مرد باشه، حالا که ممکنه مرد باشه، پس این دختر برادر رو که خریده، دختر خواهر رو که خریده آزاد باید بشن. شک داریم که آیا مرد هست یا زن، میگوییم که جانب عتق در نظر شرع غلبه داره، چیرگی مال اوه، بیشتر اهمیت به این داده شده، پس بنا میگذاریم که آزاد شده است، برخلاف استصحاب. و من امکانها، یعنی از اون طرف امکان ذکوریت داره، ضمیر امکانها به ذکوریت برمیگرده، فیعتقون، پس آزاد شدن. لبنائه علی تقلیب، چون بنای عتق بر تقلیب است، تقلیب یعنی شارع خواسته که او همیشه جلو بیفته بر همه چیز. این مسئله که خوندیم مال فرضیه که خنسا مالک باشه. حالا همین مسئله را بیارید در صورتی که خنسا مملوک باشه، یعنی یک کسی خریده شده که اگه مرد باشه عموی مالک هست، اگه زن باشه عمه مالک هست. ولی حالا ما نمیدونیم بالاخره این که خریده شده مرد یا زنه. مالک حتما مرد، از این طرف شبهه نداریم، مردی مالک حتما خریده. ولی این که خریده شده چه هست؟ خونسا. اگه زن باشه عمه شه و آزاد نمیشه. چی آزاد میشه؟ فورا عمه آزاد میشه. ولی اگه مرد باشه عمویش هست، خب عمو که آزاد نمیشه، که مالک عم انسان میتونه بشه. اینه که میفرمان و کذل اشکال لوکان الخنسا مملوکا. اینجا هم اشکال میشه که چه کار بکنیم. حالا بالاخره چه کار باید کرد؟ نتیجه مسئله ایشون میفرمان اینه که در مسئله اول اون جایی که خنسا مالک باشه و در اثر این که خونسا هست شک داریم که آیا بنت اخ بنت اخت اینا را که خریده آزاد میشن یا نه، اینجا استصحاب میکنیم عدم آزاد شدن اونها را. استصحاب که کردیم آزاد نشدن اونها، نتیجه چه هست؟ نتیجه اینه که خودش را زن فرض کردیم. نتیجهش اینه، میگیم خونسا در مسئله مالکیت ملحق به اناث باشه، حکم اناث داشته باشه، یعنی آزاد نشوند گروه هایی که اگر زن بود حتما آزاد نمی شدن. حالا هم آزاد نشده اند اینها، چون استصحاب میگه در ملکش باقی هستند. ولی در مسئله دویم، در مسئله دویم که خونسا مملوک هست، مرد مسلمی خونسا را خریده، نمیدونیم اون خونسای مملوک مرد هست یا زن، اونجا ملحقش میکنیم به ذکور. ملحقش میکنیم به ذکور یعنی چه؟ یعنی میگوییم که این آقای مردی که خریده است خونسایی را، نمیدونه عمش هست تا مالک نشه یا عمش هست و مرد هست تا مالک بشه. اینجام نتیجه استصحاب اینه که بگوییم استصحاب میکنیم ملک را، یعنی وقتی پول داد خرید که فورا مالک شد دیگه. حالا ما نمیدونیم که این ملکیت از بین رفت در اثر این که این خونسا عمه باشه یا از بین نرفته. استصحاب میگه نه، ملکیتش از بین نرفته، همینطور باقیه. نتیجه این که همینطور باقیه چیه؟ اینه که این خونسا ملحق به ذکور در این فرض دویم بشه، یعنی یا برادرشه یا عموشه مثلا یا خال و داییش هست، و همه این ستا اگه زن بودن آزاد می شدن وقتی که مرد خریده بود. ولی استصحاب میگه نه، شما استصحاب ملکیت بکنید. استصحاب ملکیت که کردیم نتیجه اینه که خونسا در مسئله مملوکیت ملحق به ذکور بشه. و کذا الاشکال لوکان مملوکا و الحاقه بالانسا فی الاول. الحاق خونسا به انسا، یعنی حکمش حکم انسا باشه در فرض اول که خونسا مالک باشه، و به ذکر و ملحقش بکنیم خونسا را به مرد فی ثانی، یعنی اونجایی که خونسا مملوک باشه. این لا یخلو من قوه، این بعید نیست و خالی از قوت نیست. دلیل چیه؟ دلیل در هر دو صورت یک چیزه و اون استصحاب هست. تمسکم بالاصل فیهما، تمسک میکنیم به اصل در هر دو. اون وقتی که خرید مسلم مالک شد تا خرید، ولی حالا دیگه نمیدونیم که آزاد شدن اونها یا آزاد نشدن. استصحاب میگه شما همینطور بقاء ملک بکن، و این استصحاب بقاء ملک در مسئله اول یعنی خونسای خریدار را عرض شود که زن فرض کنید، و در دویم استصحاب میگه مرد فرضش بکنید. نتیجهش این میشه. خب حالا این بحث تمام شد، حالا برمیگردیم به اصل مسئله. اصل مسئله این بود که ملک مرد استقرار پیدا نمی کنه در 11 جا یا 9 جا اینجا داشتیم، و ملک زن هم در 2 جا استقرار پیدا نمی کنه. این معنای استقرار یعنی چه؟ می فرمان معنای استقرار اینه که میاد در ملکش مالک میشه، ولی تا مالک شد دیگه آزاد میشه. این اسمش میذارن ملکیت آنما. تصور ملکیت آنم ما بره چی چیه؟ بره اینه که از یه طرف مسلم هست لا اتق الا فی ملکن، یعنی هر جا اتق میاد باید ملک هم باشه. پس چون این قاعده مسلم هست ما میخواییم بگیم اینا آزاد میشن وقتی که خرید، پس باید ملکیتی ثابت بشه، پس باید این مالک بیا در ملکش این مملوک آنم ما، وقت بعدش آزاد بشه. این معنای اینه که میگیم لا یستقر و المراد به عدم استقرار ملک من ذکر، مراد به این که استقرار پیدا نمی کند ملک کسانی که ذکر شد، یعنی مرد چند جا زن چند جا، یعنی یملک و ابتداءن به وجود سبب الملک، اما آنن قلیلا لا یقبل غیر الاتق، یک آنی که قبول نمی کند غیر اتق را، یعنی هیچ کاری نمیشه بکنی جز این که این کسی که اومد مملوک شد آزاد بشه. چون وقتی انسان مالک شد خیلی کارا میتونه بکنه، میتونه هبه بکنه، میتونه ببخشه، میتونه بفروشه، عرشبت که میتونه آزاد بکنه، خیلی کارا میتونه بکنه، ولی اینجا وقتی که میخره اینها را، این ملکیت هیچ چیزی را نمیپذیره جز آزاد کردن و آزاد شدن. ثم یعتقون، میان در ملکش و آزاد میشه. از لول الملک لما حصل الاتق، چون اگه ملکیت نبود اتق حاصل نمیشد، چون قاعده داریم که لا اتق الا فی ملک. خب کسی سوال میکنه میگه اصحاب و فقها بعضیا فرمودن لا یملک الرجل، این 9 گروه یا 11 گروه گفتن مالک نمیشن، زن 2 گروه را گفتن مالک نمیشن، چطور شما فرمودی لا یستقر رو؟ میفرمان کسانی هم که تعبیر کردن که لا یملکو، عبارت اونها مطلبشون همینه، لا یملک اونها مجازن، یعنی لا یستقر رو ملکهم، یه معنای مجازی مرادشونه، لا یملکون یعنی لا یستقر ملکهم. و من عبر من الاصحاب به انهما، یعنی مرد و زن، لا یملکان ذالک، مالک این موردهایی که ذکر شد نمیشن، این تجوزون، این مجاز هست عبارتشون. تجوز در چیچیه؟ مجازگویی در چیچیه؟ فی اطلاقه علی المستقر، در اطلاق ملک، فی اطلاق عدم ملک بر مستقر، یعنی این که میگن لا یملک یعنی لا یستقر، کلمه ملکشون یعنی مستقر. خب این مجاز است که ملک یعنی مستقر الملک، لا یملک یعنی لا یستقر الملک، این میشه معنای مجازی لفظ. این هم بحث تمام شد. بحث دیگر، حالا این کسانی که وقتی مالک می شوند فوراً مملوکشون آزاد می شود، آیا فرق می کنه بین این که قهرن مالک بشن یا اختیارن؟ یه وقت ارث بهشون می رسه، یه وقت خودشون میرن بازار می خرن. می فرمان نه، در این جهت فرق نیست. اگر بخرد کسانی را که مالک نمی شه، چه قهرن باشه، اگر ملکش بشه، چه قهرن باشه و چه به اختیار خریده باشه، اینا آزاد میشن. ولا فرق فی ذلک کله بین الملک القهری مثل ارث و الاختیاری. کما این که مسئله دیگر داریم و اون اینه که فرق بین کل و بعض هم نیست، یعنی اگر کل را بخرد خب حتما آزاد میشن، اگرم بعض بخره بازم در بعض صور تمام این مملوک آزاد میشه. اگه که بعد قهرن وارد ملکش بشه، همون بعد آزاد میشه، بعض دیگرش میمونه. ولی اگه اختیارن داخل در ملکش بشه، مثل اینکه به اختیار خودش بره بازار، مثلا پدرش را ببینه و بخره، مادرش را ببینه و بخره، اینجا اگه خرید ولو نصف بخره، ولو ثلث بخره، اما تا خرید تمام این مملوک که پدرش باشه یا مادرش مثلا باشه آزاد میشه. خب حالا که همش آزاد شد، تو این که نصفش بیشتر نخریده بوده، بقیهش چه؟ بقیهش میگن قیمت میکنن و حتما ازش پول را میگیرن. اون کسی که مالک بقیه هست دیگه باید پول را فقط تحویل بگیره، پول تمام را. و لا بین الکل والبعض فیقوم علیه باقی قیمت نهاده میشه به ضرر این شخصی که بعض را خریده، باقیش یعنی میگن آقا 100 تومن 200 تومن بیا مال باقیش باید بیدی. اما در صورتی که مختار باشه، امکان در این مالک شدن مختار، علل اقوا حکمش اینه. فرع دیگر اینه که قرابت و نزدیکی گاهی به قرابت صحیح هست، گاهی به قرابت شبهه. یعنی یک مردی با یک زن همبستر میشه و فرزندی براشون پیدا میشه، این فرزند گاهی اسمش میشه ولد صحیح، قرابت صحیح، ولی گاهی اسمش میشه ولد شبهه و قرابت شبهه. حالا ما گفتیم که انسان مالک فرزند خودش نمیشه. حالا که مالک فرزند خودش نمیشه، چه فرزندی انسان مالک نمیشه؟ میفرمان در صورتی که قرابت شبهه باشه، این به حکم صحیح هست. یعنی همین طوری که انسان همسر حلال مسلم اختیار میکنه و فرزنددار میشه، چطور اینجا این فرزند اگر که عرشبت که بعد مملوک انسان بشود، عرشبت که آزاد میشه و انسان نمیتونه ملکش قرار بده، همین طور هست در صورتی که به شبهه باشه. به شبهه معناش اینه که با یک زنی به خیال این که همسر خودش همبستر شده، بعد معلوم شه که نه، این عرشبت که همسر خودش نبوده، اشتباه شده، حالا فرزندی هم پیدا شده. این فرزند اسمش قرابت شبهه هست. و قرابت و شبهه یعنی قرابت و نزدیکی که پیدا میشه اما از راه شبهه، این به حکم صحیح، این به حکم عقد صحیح و ازدواج صحیح هست. اما به خلاف قرابت زنا. اما اگر یک کسی با یک زنی مثلا العیاذ بالله عمل خلاف عفت کرده و فرزندی پیدا شده و فرزندم حالا عبد مثلا باشه، این بعدن اگر که مالکیت و مملوکیتی پیش آمد، اینا آزاد نمیشن. پدر مثلا اگه ایطور فرزندی را یه وقت خرید از راه عبدیت و مملوکیت، آزاد نمیشه، همینطور بر حال ملکیت این پدر لغویش باقی میمونه. چرا؟ برای خاطر اینکه درسته که این ولد او هست، اما ولد لغوی است، در لغت میگن این بچه اوه، ولی شارع فرموده که از راه نطفه زنا فرزند مال این شخص نیست. لأن الحکم الشرعی یتبع الشرع، احکام شرع تابع شرع است، لغه تابع لغت نیست. اگرم لغت اسم ولد و زنا میگذره ولد، اما شرع میگه این ولد نیست، به خاطر اینکه زنا نکاح صحیح نیست. این بحثم تمام شد. بله، قرابت هم لغوی بگیرید، قرابت لغوی همونم بگیرید، چرا؟ مجاز بگیرید. مسئله دیگر، در اصل مسئله که راجع به مرد مالک بشه و زن مالک بشه، اونجا یه نکته داریم و اون اینه که عبارات کلمه رجل هست و مرعه، هم در عبارات فقها رضوان الله علیهم و هم در احادیث مرد مالک نمیشه، مثلا پدر را یا مادر را یا فلان، زن یعنی کلمه مرعه مالک نمیشود. این کلمه رجل و مرعه از نظر لغت شامل صبی و صبیه نمیشه. یعنی اگه یه بچه پسری مثلا ارث بهش رسیده پدرش یا ارث بهش رسیده مادرش، قهرن اونا داخل در ملکش شدن. آیا صبی هم مالک پدر خودش نمیشه؟ صبی هم مالک مثلا عرشبت که کسان دیگری که ممنوع بود نمیشه؟ میفرمایند که عبارت چون کلمه رجل داره و رجل مال وقتی که انسان بالغ شده باشه، اگه در حال سباوت مالک شده است مثلا قهرن، نه، از ملکش خارج نمیشه، همینطور هست تا بالغ بشه. کلمه مرعه هم همینطور، مرعه هم یعنی زن بالغه، از وقتی که 9 سالشه به بعد میگن مرعه، جلوتر میگن سبیه. پس اگر سبیه ای هم این مسائل براش پیش آمده و خریده است کسی را که اگه بزرگ بود آزاد میشد، حالا آزاد نمیشه. میفرمان که و یفهم من اطلاقه کغیره و سبیه لا یعتق علیهم ذالک لو ملکوه الا ان یبلغو. این کلمه اطلاق و یک کلمه مطلقه هم هست که حالا میاد، اینا معناشون این اطلاق و مطلقه که تو اصول میخونیم نیست. اطلاق نه اینه که کلام اطلاق داره، مطلقه هم که الان میرسیم بهش، اونم معناش این نیست که کلام مطلق هست. این اطلاق یعنی گفتن، یعنی استعمال. فهمیده میشود از استعمال کردن مصنف مثل غیر مصنف کلمه رجل را، اطلاق کلمه رجل کرده در مسئله، اطلاق کلمه مرأه کرده، ای را آورده در عبارت. از این فهمیده میشه که چی؟ فهمیده میشه که سبی و سبیه لا یعتق علیهم ذالک، آزاد نمیشه به ضرر اونها این موردی را که خریده، پدر خریده، فرزند خریده، عمه مثلا خریده، نه اینا آزاد نمیشن. لو ملکوه الا ان یبلغو. حالا ملاحظه میفرمایید که داریم محدود میکنیم، نه اینکه داریم اطلاق میدیم، نه اینکه داریم شمول میدیم. این کلمه اطلاق یعنی گفتن. ول اخبار مطلقتون فر رجل ول مرأه کذالک. این کلمه مطلقه هم نه این مطلقه هاییست که همیشه میخونیم، این مطلقه یعنی گفته شده. اخبار هم اطلاق شده است در رجل و مرأه، همین رقم، یعنی کلمه رجل در اخباره، کلمه مرأه در اخباره. وقتی که اقوال فقها و روایات همش کلمه رجل و مرأه داره، پس سبی و سبیه خارج هستن. چرا؟ چون لغتن اونا رجل و مرأه بهشون گفته نمیشه. علاوه بر اینها یک بازوگیر هم این بحث داره، یه پشتوانه هم داره. پشتوانه چیه؟ پشتوانه هم یک اصل هست و اون اصل اینه که خود سبیگی خریده مثلا عرشبت که عمه خودش را، مالک شده خاله خودش را، ما شک داریم که آیا به صرف این که حالا سبی هست و مالک شده آزاد میشن یا نه. اصل براءت است، اصل اینه که آزادی نباشه در اینجا. و یعزده اصالت البراءه، یعنی پشتیبان این مطلب لغوی که حالا گفتیم اصلی هم داریم و اون اصالت البراءه هست. یعنی اصل اینه که این بچه کسی ازش آزاد نشه. اینجا یه نکته‌ای که قابل توجهه اینه که این کلمه اصالت البراءه اینجا خیلی لطیف نیست، باید استصحاب را بگیم. اصالت البراءه مال موردیه که تکلیف باشه، نمیدونیم تکلیف متوجه شده یا تکلیف متوجه نشده، اونجا میگیم اصالت البراءه وقتی شک داریم. ولی اینجا ما تکلیف را نمیخوایم اثبات بکنیم، تکلیف چیزی نیست. نمیدونیم که این سبی وقتی که خریده است عمش را، عمه را یا خاله را مثلا، یا پدر یا برادر یا عرشبت که مادر را، آیا در فصل بچگیش اینا هم آزاد میشن یا نه. میگیم نه، اصله که آزاد نشن. اصل اینه که آزاد نشن، یعنی استصحاب ملک میکنیم، میگیم مالک هنوزا، نه اینکه یه تکلیفی متوجه بهش هست یا نه. بگیم اصالت البراءه، اصالت البراءه مال موارد تکلیفه، اینجا بحث تکلیف نیست. ولی مثلا معلومه که چه میخوان بفرمایند، اصالت البراءه یعنی آزاد نشدن همین مقدار. ولی این اسمش اصالت البراءه نیست، این اسمش اصالت و بقاء الملک هست. خب میدونم تکلیف نداره، حالا همین دنبالش که عرض کنیم وقت معلوم میشه که وقت اشکال نمی کنید. یه کسی میپرسه که بعض مسائل ما داریم اختصاص به بزرگ سال نداره، بچه سال هم براش این مطلب هست، و اون اینه که اگه دست یه بچه شیرخواری خورد به بول، دست بچه نجس میشه یا نمیشه؟
دستش نجس میشه. اگر دست بچه خورد به خون دستش نجس میشه یا نمیشه؟ خب بله. اگه یه بچه شیرخواری مثلا پا زده کاسه یه کسی شکسته شده، ضامن هست این بچه یا نه؟ خب بله ضامنه. ما یه مطالبی داریم که اسمش میذاریم احکام وضعیه. احکام وضعیه یعنی احکامی که هست، شارع قرار داده و هست، نه اینکه لازمه اینه که تکلیفی در کار باشه. مثل امامت، قضاوت، صحت، عرشبت که شرطیت، طهارت، نجاست، اینا اموری هستن که در اسلام هست. زمان اینا هستند، صغیر باشه هست، کبیرم باشه هست. صغیرم پاش نجس میشه، کبیرم پاش نجس میشه، صغیرم ضامن میشه، کبیرم ضامن میشه. اینجا هم همینطور مسائل این که وقتی یک کسی مالک شد آیا پدر و مادر را که مالک شده آزاد میشن یا آزاد نمیشن، اینا احکام وضعیه هست. یعنی مثل طهارت و نجاست و زمانه. زمان اختصاص نداره که کبیر باشه، اینجا هم همینطور آزاد شدن اختصاص نداره به اینکه کبیر باشه، صغیرم باشه، این احکام وضعیه هست. کسی این سوال رو میکنه، اون وقت میپرسه که چطور شما اینجا میگید اگر که صغیر باشه این حکم برای او نیست؟ اصالت الملک را جاری میکنید، اسمش مثلا میذارید اصالت البراءه، یا این که دلیل میگید شامل نمیشه، چطور فرق گذاشتید؟ میگن ها، اساس مطلب اینه که بعضی وقتا موضوع دلیل شامل صغیر نمیشه. یه وقت هست که موضوع دلیل یه موضوعیه که صغیر و کبیر همه را داخل میگیره. مثلا فرمودن من اطلف شیئن فهو له ضامن، هر که یه چیزی را تلف کرد ضامنه. این کلمه من صغیر را میگیره، کبیرم میگیره. واجب و حرامم نیست که بگو این بلوغ شرطشه، تکلیف نیست، زمان اسمش تکلیف نیست، حالا ضامن است. البته حالا بهش نمیگن بپرداز، ولی وقتی بالغ شد اثرش او وقت ظاهر میشه که تا بالغ شد میگن تو بچه که بودی کاسه یک کسی را شکستی، ضامن هستی، حالا واجب بدهی، زمان اون وقت آمده. خب من این شامل همه هست، ولی حالا حرف همینجاست که موضوع دلیل در اینجا شامل صغیر نمیشه. اینجا موضوع الرجل، المرأه، اینهاست. کلمه الرجل و کلمه المرأه شامل صغیر نمیشه. وقتی شامل صغیر نشد پس ولو احکام اینجا احکام وضعیه هست و احکام تکلیفیه نیست، ولی معذاره شامل صغیر نمیشه چون موضوع دلیل ما خاصه در اینجا. ولذا میفرمان که و ان کان خطاب الوضع غیر مقصور علی المکلف. ما قبول داریم که خطاب وضع یعنی فرمانهایی که اسمش میزنن احکام وضعیه. احکام وضعیه اونهایی که دستور نداره، بکن، نکن، واجب، حرام، مکروه، مستحب، اینا نیست. ولی خطاباتی هست، یعنی فرمانهایی که در اسلام داریم، مثل زمان، طهارت، نجاست، اینا. از جمله عتق هست، این آزاد شدن پدر و مادر به وسیله خریدن، اینا هم احکام وضعیه هست و اسمش میذاره خطاب الوضع. ولو خطاب وضع مقصور بر مکلف نیست، یعنی منحصر به مکلف نیست، مقصور یعنی منحصر، غیر منحصر به مکلف، ولی معذالک اینجا سبی و سبیه خارج هستند. چرا؟ نکته توجه داشته باشید که از کجا پیدا میشه. نکته اینه که موضوع دلیل کلمه رجل است، موضوع دلیل کلمه مرأه است. اینا تا وقتی که انسان بالغ نشده اصلا این کلمه بهش اطلاق نمیشه. تمام شد. مسئله دیگر، هرگاه بین زن و مردی زوجیت باشه، مثل این که مولایی بین عرشبت که مردی و زنی که هر دو به اونها غلامش و کنیزش مثلا بودن رابطه ازدواج برقرار کرده، اینا را زن و شوهر هم کرده، عقد ازدواج بینشون خونده شده، زن و شوهر هستند. و همین هایی که زن و شوهر هستند بعد عرشبت که بین اونها ملکیت پیدا بشه و اینها مالک یکدیگر بشن. آیا وقتی که مالک یکدیگر شدند به وسیله مالکیت این زوجیتشون هم باقی میمونه یا زوجیتشون باقی نمیمونه، یا زوجیت میتونه مانع بشه که اینا نتونن همدیگه را بخرن؟ میفرمان نه، زوجیت مانع از اینکه این دوتا همدیگه را بتونن یه وقتی بخرن نیست. اگه در جریان روزگار پیش آمد که زن و مردی که هر دو عبد و کنیز هستن، یکیشون بعدن توانست دیگری را بخره و وقتی که خرید مالکیت دیگه کار میکنه، زوجیت از بین میره، زوجیت دیگه کارایی نداره در اینجا. ولی چیزی که هست، اگه مرد خرید همسر خودش را و مالک شد، زوجیت از بین میره، روابط زناشوییشون هم میمونه و حلاله. ولی اگه زن شوهر خودش را خرید، رابطه زوجیت باطل میشه، زن میشه مالک همسر خودش، ولی مالک همسر خودش که شد دیگه رابطه زوجیت نمیتونن داشته باشن، رابطه زناشویی نمیتونن داشته باشن، برای خاطر اینکه زن بر مملوک خودش حلال نیست. از راه این که زن مالک شده است، مملوک خودشان نمیتونن زن و شوهرم باشن، روابط جنسی هم داشته باشن، ولی عکسش مانعی نداره. خب میفرمان ولا تمنع الزوجیت من الشراء فتبطل، زوجیت باطل میشه، زوجیت مانع از خریدن نیست، چیزی که از زوجیت باطل میشه. فتبطل الزوجیت و یقع الملک فإن كان المشتری از زوج، اگه مشتری زوج باشه، استباحها بالملک، مباح میکنه اون زن را برای خودش از راه ملکیت، چون از راه ملکیت روابط زناشویی حلاله. ولی و إن كانت زوجه، اگه مشتری زوجه بوده، حرم علیها وطع مملوکها، حرام میشه برش وطعی کردن مملوک او را. این مملوک فاعل وطع هست، مضاف الیهیه که در واقع فاعل هست. حرام میشه بر اون زن وطعی کردن مملوکش که شوهرش هم بوده او را، دیگه حال رابطه نمیتونن داشته باشن. و هو موضع وفاق، مسئله هم موضع اتفاق همه علما هست. حالا دلیلش چیه که چرا نمیشه هم زن باشن هم ملکیت بینشون باشه؟ این جهتش چه هست؟ جهتش اینه که در سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم. نشانه مؤمنون را که بیان می کند، می فرماد مؤمنون اونهایی هستند که عورات خودشون را حفظ می کنند از اینکه کار فحشا و حرام انجام بده و دنبال هوسرانی نمی گذارن فروجشون برود، مگه دو جا، الا الا ازواجهم، یکی با همسران خودشون زن و شوهر، اونجا مانعی نداره. او ما ملکت ایمانهم، یا اون کنیزی که دستهای مردان مالک اونها شده باشه، یعنی مسلط بر او شده باشن، مالک شده باشن و خریده باشن. او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. حالا در آیه شریفه دو گروه فرموده که اینا میتونن رابطه زناشویی داشته باشن، یکی ازواج الا الا ازواجه، یکی هم او ما ملکت ایمانهم، یکی هم مملوک. خب از این آیه شریفه میخواییم استفاده بکنیم که نمیشه زوجیت و ملکیت هر دو بمونه. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه تفصیل داده، یعنی جدا کرده زوج را از مملوک، فرموده یا همسرش است یا ملکش است. این ظاهرش نه که منفصله حقیقیه باشه، یعنی یا این هست یا اون هست، دوتاش نیست. پس وقتی که منفصله حقیقی هست، رابطه زناشویی یا باید با زوجیت باشه یا باید از راه مملوکیت باشه. اگه یه وقت مملوک هم شدند و جلوتر زوجیت بوده، زوجیت از بین میره، مملوکیت باقی میمونه. البته قاعده استصحاب اینجا این بوده که زوجیتشون بمونه، مالک نتونن بشن، ولی دلیل مسلم داریم، اتفاق مسلم داریم که زوجیت از بین میره و ملکیتشون باقی میمونه. ملکیت که باقی موند، اگه مرد زن خودش را خریده باشه حلالم هست براش، چون فرموده ملکت ایمانهم، ضمیر هم که به مرد برمیگرده داریم. ولی اگه زن خرید شوهر خودش را، مالک میشه، اما دیگه روابط زناشویی نمیتونن داشته باشن، چون دلیلی نداریم که زن وقتی مالک مملوکی شد میتونن رابطه با هم داشته باشن، رابطه زناشویی. خب گفتن ظاهر او اینه، میگن که دلیل خاص باشه. و اول لذالک به ان تفصیل فی حل الوقت، این تفصیلی که در آیه شریف داده شده است در حلیت وقت، تفصیل یعنی یا این یا اون، این یقطع الاشتراک بین الاسباب، این قطع میکنه شرکیت و اشتراک بین اسباب را، یعنی نمیذاره هر دوشون کار بکنن، هم این باشه هم اون باشه، چون آیه فرموده منفصله حقیقیه طبق این معنایی که حالا داریم میگوییم. تفصیل یعنی جدا کردن، تفصیل معنا شرح و بست نیست، تفصیل یعنی جدا کردن. به خیاطم کارش تفصیل میگن، چون برش میده پارچه رو از هم جدا میکنه. اینجا منظورمون این معنا هست، تفصیل یعنی جدا کردن دو سبب از هم دیگه، یا همسر باشن یا مملوک باشن، این رو اسمش میذاریم تفصیل که جدا کردن باشه. دلیل دیگری هم بعد یا ذکر کردم، دلیل اینه که ما بارها شنیده ایم از وقتی که صرف می رو اینها می خوندیم که نمیدونم اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است، نمیشه یه معلول اما دوتا علت مستقل داشته باشه، چون دوتا علت اگه علت تام نباشن هر کدام خودشون معلول میخوان، نمیشه این علت باشه مستقلم باشه علت تامم باشه اما معلولش عیناً معلول یه علت تامه مستقله دیگری باشه، برای خاطر که اینا هر کدامشون خودشون یه معلول میخوان، اثر دارن میکنن، وقتی اثر دارن میکنن ایجاد میکنن، وقتی ایجاد میکنن خود دو تا معلول را باید ایجاد کرده باشن، چون این علت تام مستقل است، یعنی ایجاد میکنه یه معلولی را، اونم علت تام مستقل است، یعنی ایجاد میکنه یه معلولی را خودش، پس نمیشه یه معلول باشه هم معلول این باشه هم معلول او، مگه اینکه این دوتا علت ها علت تام نباشن، این معنی نداره، یه خورده این کار کنه یه خوردم او، این خلاف فرض وقت میشه، ما میخواییم علت تام نباشن. این جا هم همین استدلال شده، گفتن اگه یه خانومی بخواه حلال باشه بر شخص، هم از راه ملکیت به علت مستقله، هم از راه زوجیت به علت مستقله، این نمیشه. و علت دیگری گفتن و به استلزامی اجتماع علتین الا معلول واحد، اینم که نمیشه، پس اینجام نمیشه. چیزی که هست این استدلال دویم ناتمام است، دلیل ناتمامیش اینه که تکوین با تشریع نباید مخلوط بشه، یعنی در عالم کون عالم هستی این حرفا درسته، در بحث شیمی و فیزیک و اونجاها بخوان بگن دو علت مستقل تام نمیشه یک معلول داشته باشه، اونجاها درست در علل طبیعی، ولی در علل شرعی این حرفا درست نیست. علل شرعیه معرفاتند نه مؤثرات، علل طبیعی مؤثرند، یعنی دارن کار میکنن ایجاد میکنن یک چیزی را میارن، اما علل شرعیه که یک چیزی را ایجاد نمیکنن. شارع قرار داده که وقتی خورشید از نصف و نهار رد شد من میگم شما نماز بخونید، نه اینکه دلوک شمس علت هست مثل آتش که میسوزونه، خورشیدم از نصف و نهار که رد شد یه اثری میکنه یه علتی ایجاد میکنه که واجب بشه نماز. یا این که مثلا زمان اگه تو پاپ زدی یه چیزی رو شکستی، این مثل علل طبیعی یه کاری رو ایجاد میکنه. نه، این طورها نیست، بلکه اینا معرفاتند. یعنی شارع گفته این که آمد، من میگم دنبالشم این طور باشه، نه اینکه چیزی را میخوان ایجاد بکنن. وقتی اینطور شد که یضعف به ان علل الشر معرفات، یعنی یه راهنماهایی هستن، این مقدار راهنمایی میکنن ما را به سوی یه چیزهایی، نه مؤثرات هستن. معرفات را برابر مؤثرات بگیرید، برابر موجدات بگیرید. علل تکوینی موجداتن، اونجا درست، ولی اینجا که اینطوری، وقتی اینطور نشد، پس معنی این نداره که چند تا علت باشه. یه معلول، جنابت هست، حید هست، دست به میت گذاشته مثلا، اینا همه علل مستقلا فرض کنید، ولی یه معلول داره که یک وجوب غسل باشه. و ملک البعض کل کل، مسئله دیگر اینه که هرگاه شخص مالک بعض شد، یعنی مالک شد عرشبت که بعض همسر خودش را، آیا وقتی که مالک بعض همسر خودش را شد، این دیگه زوجیت بازم باطل میشه؟ میفرمان بله، ملک البعض کل کل، ملک بعض مثل کل است. لأن البوز لا يتبعض، برای خاطر این که بوز یعنی استفاده زناشویی، اون بهره ای که از همسرش انسان میگیره، این بوز دیگه تبعض نداره، نمیشه یه قسمتش از راه زوجیت، یه قسمتش از راه ملکیت. یعنی یه زنی حلال باشه برای یه مردی، اما این حلال بودن بزء او و بهره برداری از او دو بخش داشته باشه، هم زوجیت دخالت داشته باشه در نصف حلالیت، هم ملکیت دخالت داشته باشه در اینکه حلال باشه. این نه، این یا ملکیت باید باشه یا زوجیت. لان البزء تبعض نداره که یه پارش از این طرف حلال بشه یه پارش از اون طرف. بله، والحملو يدخل في بيع الحامل مع الشرط. مسئله دیگر اینه که هرگاه انسان بخرد، عرشبت که مثلا کنیزی را که حمل داشته باشه، وقتی که خرید و حمل داره، آیا حملش داخل در مادر هست یا داخل در مادر نیست؟ میفرمان اگه شرط بکنن داخله، مثلا بگه کنیز رو میخرم با بچهش، ولی اگه شرط نکنن داخل نیست، به خاطر اینکه چه ارتباطی داره مادر با بچه‌ای که در رحم داره؟ ممکنه مولا بچه را نفروخته باشه، مثل درخت میفروشن میوهش نفروخته، اگه شرط بکنن که با میوه میخریم و میفروشیم خود درست، ولی اگه درخت را فروختن اسمی از میوهش نبردن و میوه هم سر برداره، میوه خارجه، اگه بای خاص میوه را ببره مانعی نداره، مال او هست. والحملو يدخل في بيع الحامل مع شرط، اي شرط دخوله لا بدونه في اصح القولين. حالا قول دوم هم میاد که چه هست، للمغايره، دلیل ما که اگه شرط نکرده ام داخل نیست، اینه که اینا دو چیزن فرق دارن با هم دیگه، یعنی حامل با حملش مغایرت بینشونه، مثل ثمره. ولی که اشخاصی هستن که فرمودن نه، همه خب که حامل را فروخ، مادر را فروخ، حملم دیگه داخله، میخوان اسم ببرن میخوان اسم نبرن. اونها دلیلشون اینه، میگن حمل مثل سر مادره، حمل مثل دست مادره، دست و پا و سر مادر را میخوان اسم ببری؟ نه، اونم جزء بدنشه، حملم جزءشه. والقائل بدخوله مطلقا، یعنی چه شرط بکنن چه شرط نکنن داخل هست، اون ينظر الى انه كالجزء من الام، اونا نظرشون به اینه که جزء و حمل مثل جزء مادر هست. وقتی که مثل جزء مادر شد دیگه چه بگوین و چه نگوین؟ و این اشخاصی که اینطور استدلال میکنن، یه مسئله دیگری را هم بیان می کنند و اون مسئله اینه که آیا میشه اصلا گفت که مادر را فروختن بچهش را نمی فروشن؟ این میشه که اصلا بخوان شرط بکنن خارج باشه، اسم ببرن که خارج باشه. این اشخاص فرمودن نه، شرط هم نمیتونن بکنن که خارج باشه، اگه شرط بکنن درست نیست. گفتن چرا؟ گفتن این مثل اینه که یک کسی بگه من مادر بچه را میفروشم ولی سرش را نمیفروشم، دستش را نمیفروشم. چطور اونجا نمیشه؟ غلط هست. وقتی که حمل جزء مادر شد نمیشه بگی مادر را میفروشم ولی جزءش را نمیفروشم. پس نتیجهش اینه که شرط بکنن شرط نکنن، حمل داخل در معامله هست. و بله، حالا شما موارد جوازش را بگیرید. و فرع علیه عدم جواز استثنائه، متفرع بر این شده عدم جواز استثناء، کما لا یجوز استثناء الجزء المعین من الحیوان، همینطوری که استثناء یه جزء معین از حیوان نمیشه بکنی. یه بره مثلا بفروشن بگن که پاش اما نمیفروشیم، یا یه کنیز بفروشن بگن چشم راستش نمیفروشیم، چطور نمیشه؟ اینجا هم همینطور. ولی به علل مختار بنابر قول ما نه، اینطور نبود. ما گفتیم اگه شرط کردند داخل در معامله، شرط نکردند میمونه برای مالک. حالا بنابر مختار ما اگر کسی بگوید که خب الان نمیدونن که این حمل پسره دختره، چه خصوصیاتی داره، مجهوله، وقتی مجهول شد نباید معامله درست باشه، اگر کسی اینطور بگوید میگیم نه این ضرر نداره. چرا؟ برای خاطر این که اگر مبیع مستقل باشه باید همه شرایط درش معلوم باشه، ولی اگر یه مبیعی تابع شد، اگر یه مبیعی دنبال رو مبیع دیگری شد خودش مستقل نباشه، اونجا ما خوندیم که این شرایط در تابع و در دنبال رو لازم نیست دیگه. و علل مختار لا تمنع جهالت حمل از این که داخل بشود مع شرط. چرا مانعی نیست وقتی شرط بکنن؟ لانه تابع، چون تابع هست و تابع لازم نیست که معلوم باشه، هم خود مطبوعش که معلوم باشه کافیه. مسئله دیگر اون اینه که حالا وقتی میخوان بفروشن حمل را دو رقم میشه بگرد، یه وقت میگه به تو که ها و حمله ها، یعنی هم مادر را فروختم هم حملش را فروختم، اینطور. یه وقت میگه نه مادر را فروختم شرط میکنم که حملش برای شما باشه، شرط میکنم، نه که میگه فروختم. میفرمان هیچ کدام مانعی نداره، سواء قال به تو که ها و حمله ها ام قال و شرط تو لک حمله ها، یعنی بگه به تو که ها بی رو خود مادر بیاره، حمل را به اعتبار شرط قرار بده و شرط تو لک حمله ها. مسئله دیگر هرگاه مادری را می فروشن ولی نمیدونن که آیا حامله هست یا نیست، این را نمیدونن و میخوان اگه حمل داشته باشه مال مشتری باشه، اونجا چه کار بکنن؟ میفرمان اونجا فقط به عبارت دویم بگن، یعنی نمیتونه اونجا بگه به توکه ها و حمله ها، چون اونجا نمیدونن حمل هست یا نیست، اینه که نمیتونه بگه به توکه ها و حمله ها. با شرط میتونه میگه به توکه ها و ان کان له حمل فلک، شرط هم میکنه که اگه حملی داره باشه برای تو. ولو لم یکن حمل معلوما و ارید ادخاله فالعبارت الثانیه، اگه اراده ادخالش دارن فقط عبارت دویم را میگویند و مثل عبارت دویم عباراتی که شبیه و دویم باشه لا غیر. فاتحه هم برای شهدا بخونید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.